گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا است. این در حالی است که خبرهایی از موارد ابتلا در کشورهای همسایه ایران نیز گزارش می‌شود. نگاهی به آخرین تحولات در گفتگو با چند کارشناس.
از یک طرف رسما میگن 12 نفر تایید شده مرگ در اثر آلودگی به کرونا، از اون ور هنوز هم دارن تعداد مبتلایان به ویروس رو در حدود 60-70 نفر اعلام میکنن.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از بازگردانیده شدن ایران به فهرست سیاه FATF و تصمیم گیری های به گفته او غیر کارشناسانه انتقاد کرد.
از منظر بیرونی هم که ما نگاه میکنیم دلایل متعددی وجود داره که بگیم این به اصطلاح موضع گیری مجمع تشخیص مصلحت کارشناسانه نبوده. چرا؟
و گزارشی از فستیوال فیلم برلین با حضور چند فیلم از ایران.
جشنواره فیلم برلین امسال 70مین دورش در حال برگزاری، این دوره به ویژه زیر سایه بحران انتشار ویروس کرونا قرار داره.
اینها و خبرهای بیشتر از جمله گزارش ورزشی با حبیب روشنزاده در مجله نیمه شب رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، آمار ابتلا و فوت ناشی از ویروس کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته افزایش یافته است. مقام‌های وزارت بهداشت ایران تاکنون ابتلای 61 مورد به ویروس کرونا و فوت 12 مورد را تایید کردند. در گفتگویی که با آلان توفیقی کارشناس پزشکی در پاریس داشتم، دیدگاه او را در مورد افزایش آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران با توجه به خبرها در 24 ساعت اخیر جویا شدم. آلان توفیقی:
متاسفانه باید گفت که ویروس و به دنبال اون خود بیماری به سرعت در حال انتشار هستش، مخصوصا گستره جغرافیایی اون داره تغییر میکنه. شما اول اون رو در قم تشخیص میدید، بعد میره در قسمت‌های شمالی، برمیگرده در تهران، میره قسمت‌های مرکزی و حتی اصفهان، و این نشانه این هستش که کارهای لازم برای مهار گسترش ویروس داره انجام نمیشه. از طرف دیگه هنوز در آمارها ابهام‌های جدی وجود داره. ببینید، از یک طرف رسما میگن 12 نفر تایید شده مرگ در اثر آلودگی به کرونا، از اون ور هنوز هم دارن تعداد مبتلایان به ویروس رو در حدود 60-70 نفر اعلام میکنن. این کاملا تناقض‌آمیزه. درصد کشندگی این بیماری 2.5% توسط سازمان بهداشت جهانی اعلام شده. بنابراین اگر این تعداد فوتی رو ما داریم، باید در حد 650-700 و حتی ممکنه 1000 نفر ما در کشور آلودگی قطعی داشته باشیم، که این نشان میده سیستم هنوز اونها رو پیدا نکرده و یا اگر هم پیدا کرده متاسفانه اونها رو اعلام نمیکنه.
آقای توفیقی، انتشار آمار درست در چنین شرایطی چه اهمیتی داره؟
ببینید، باید گفت که انتشار آمار و رسیدن به عدد دقیق مبتلا شدگان و فوت شدگان فقط برای خود عدد و رقم نیست. اینها برای سازمان بهداشت جهانی هر کدوم از اینها دارای معنا هستش و بر اساس اون مدیریت میکنه نحوه ارسال تجهیزات، ارسال امکانات، وضعیت سنجی منطقه‌ای و جغرافیایی در سطح حتی جهانی. بنابراین وقتی که این آمار و اعداد و ارقام رو درست اعلام نمی‌کنن، از یک طرف سازمان بهداشت جهانی رو با سردرگمی مواجه می‌کنن و اصطلاحاً یک حالت کاذب نسبت به بیماری ایجاد میشه، و از سوی دیگه متاسفانه باید گفت که اعلام این آمار جنبه کاملا سیاسی پیدا کرده. ببینید، همین نماینده قم که اومده گفته مثلا 50 نفر از کرونا مردن، خب این طبیعت و تاریخ‌هایی رو داره میگه حتی قبل از انتخابات و مال 2-3 هفته قبل. خب این آقای که اتفاقا خودش هم کاندید بوده و دوباره هم برگزیده شده، چرا تا الان سکوت کرده؟ متاسفانه باید گفت پنهانکاری رویکرد ثابت جمهوری اسلامی شده و این موضوع من فکر میکنم داره به سلامت مردم آسیب میزنه و الان خطرناکتر از خود ویروس کرونا مدیریت بحران غلطی است که داره انجام میشه و ما بخش‌هایش رو در همین تناقضات آماری و عدد و رقم ها داریم مشاهده میکنیم. اینها باید یک تمهیدات جدی رو از قبل انجام میدادن که متاسفانه انجام ندادن. کشور الان بعد از چین دومین کشور از لحاظ تعداد فوت شده و خب این بسیار نگران کننده هستش و نحوه برخورد مسئولین جمهوری اسلامی مخصوصا در ابعاد سیاسی، من لازم هستش که بگم کادر درمانی و پرسنل سیستم بهداشت به درستی و با احساس مسئولیت دارن کار میکنن، اما اونها تابع سیستم سیاسی بالادست خودشون هستن که متاسفانه باید گفت که نحوه برخوردشون به هیچ وجه متناسب با شرایط علمی و پروتکل هایی که سازمان بهداشت جهانی اونها رو در نظر گرفته نیست.
کشورهای همسایه ایران در روزهای اخیر اقدام به بستن و یا محدود کردن مرزهای خود با ایران کردند و خبر از کنترل شدید دادن، از جمله ترکیه، عراق، ارمنستان، پاکستان، افغانستان و کویت. اقدام این کشورها رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، هیچ کشوری نمیاد صرفا بر اساس منافع ایدئولوژیک و یا حتی منافع اقتصادی سلامت و بهداشت جامعه خودش رو به خطر بندازه. این کشورهایی که شما اسم بردید امروز بر مبنای احساس مسئولیت نسبت به شهروندانشون که سلامت اونها به عهده دولت‌ها سپرده شده، دارن ارتباطات خودشون رو با ایران یا قطع می‌کنن یا به شدت محدود می‌کنن، که خب این بر اساس منافع ملی کشور خودشون و تأمین سلامت اون مردمشون هستش. اما متاسفانه باید گفت که تا امروز نحوه برخوردی که مسئولین جمهوری اسلامی داشتن با موضوع کرونا به نظر نمیاد که منافع ملی رو خیلی مد نظر قرار داده باشن. اگر این رو قرار داده بودند مد نظر منافع ملی ایران رو، نباید ایران رو به عنوان ترانزیت مسافران چینی که باید برمیگشتن به چین مورد استفاده قرار میدادن و حتی همین الان هم هنوز ابهاماتی وجود داره در خصوص اینکه آیا واقعا خطوط هوایی مثلا ماهان ارتباط خودش رو با چین قطع کرده یا نه.
آلان توفیقی، کارشناس پزشکی و همینطور تحلیلگر سیاسی در پاریس. اما ویروس جدید کرونا چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ این پرسش را با جواد امان، میکروبیولوژیست و متخصص بیماری های عفونی در واشنگتن آمریکا در میان گذاشتیم. جواد امان:
این ویروس جدید کرونا در واقع از یه خانواده ویروس هایی هست که به اسم کرونا ویروس معروف هستن. در گذشته هم سرباز کردن یه تعداد زیادیش هم وجود داره که ازش سرماخوردگی های معمولی ناشی میشه. عمدتا ویروس های حیوانیه، ولی به هر حال نوعهای انسانیش هم چند نوعش وجود داره. توی 20 سال گذشته چند تا از این سه مورد پیش اومده که این ویروس ها از به اصطلاح حیوان به انسان پرش کردن، از طریق تغییرات ژنتیکی در خودش رو به وجود آوردن که باعث بیماری سخت شده. یکیش سارس بود در سال 2002-2003، بعد 2012 مرس بود که در عربستان اتفاق افتاد و اواخر 2019 ویروس کووید 2019. این ویروس البته هنوز خیلی چیزا هست راجبش نمیدونیم، ولی اطلاعاتی تا این لحظه وجود داره به نظر میادش که این ویروس قدرت انتقال از انسان به انسان خیلی قویه، با سرعت زیادی پخش میشه و از نظر بالینی بخواید در نظر بگیرین، اون علائم اولیه‌اش شبیه سرماخوردگی و آنفلوانزای معمولی هست. ابتدا معمولا توی درصد بالایی اینا به نمونیا یا زاتوریه منجر میشه که اینا رو میشه توی فقط عکس برداری و یا سیتی اسکن دید، ولی علائم اولیه‌اش همون عوامل معمولی سرماخوردگی هست و سرفه، گلودرد، سردرد و امثال اینها. متاسفانه چون به همین دلیل خیلی زود نمیشه تشخیص داد یا بیمار خودش متوجه این قضیه نمیشه، خیلی از این موارد بدون توجه گذاشته شده و این باعث شده که در این مناطقی که ویروس پخش میشه سرعت گسترش زیادی داشته باشه.
آقای امان، تا کنون چه تلاش هایی شده که بتونه جلوی شیوع اون رو بگیره؟
مطمئنا یه سری تلاش هایی هستش. دولت‌های مختلف از جمله آمریکا و سازمان بهداشت جهانی توی زمینه فعال هستن. روی واکسن داره کار میشه، منتها واکسن خیلی قابل پیش بینی نیست. شما ممکنه که در عرض 6 ماه بتونه یه واکسن موثری پیدا کنید، میتونه 40 سال روی واکسن کار کنید و نچه نرسه. نمونهش ایدز. از نظر دارو، یک دارو هستش که برای در واقع ایدز به کار میره و این دارو توی آزمایش‌های اولیه نتایج مثبتی داده و ممکنه که در کلینیک هم به همین ترتیب باشه. یک اشاره‌ای وزیر بهداشت چین کرده بود دو سه روز پیش در یک صحبت کوتاه که به نظر میاد ناشی از این باشه که این بعضی از داروهای ایدز به نظر میاد نتایج مثبتی داشته. خب این اگر که تایید بشه مسلماً میتونه خیلی موثر باشه، چون این داروها وجود داره و میشه به فوری استفاده کرد ازش برای درمان.
اونطور که شما مسائل رو دنبال کردید، تلاش هایی که در ایران میشه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این واقعیت که خبر موقعی اومد بیرون که چند مورد اقلا مرگ دیده شده بود، نماینده قوم گمانم توی مجلس بود که دیروز گفتن 50 نفر مردن، و بعد همزمان با این توی چند تا شهر هم خبر یا موارد مشکوک یا موارد تایید شده اعلام شد. و چون توی مناطق مختلف بوده و اینها شاید ظاهرا هیچ ارتباطی هم با هم نداشتن این افراد، نشون میده که فاصله اینها با اون مورد اولی که ویروس رو آورده از چین به ایران از نظر سیکل فونت زیاده، یعنی چند رده گذشته تا رسیده به اینها، و این نشون دهنده این هستش که احتمالاً اپیدمی بزرگتر از اونی که الان تصور میشه. به هر صورت اگر که 50 نفر مرده باشن یا شمارهای دیگه میگن مثلا 18 نفر میگن مرده شدن، به هر حال اینا برای یه ویروسی که 2-3% بیشتر مرگ و میر نداره یا حداکثر 5% نشون دهنده اینه که یه تعداد خیلی زیادی باید وجود داشته باشه. من فکر میکنم الان باید چند صد تا یا چند هزار نفر تو ایران به این بیماری آلوده شده باشن که این تعداد میشه.
خب با توجه به امکانات موجود شما چه توصیه هایی دارید برای اینکه بشه این ویروس رو باهاش مبارزه کرد؟
مهمترین چیز اینه که قرنطینه کردن و مناطق، بستن مدرسه ها، کم کردن تردد عمومی، مناطق شلوغ رو تعطیل کردن، مراکزی رو که مردم میرن برای مراسم مذهبی یا مراسم دیگه‌ای که جمعیت زیادی تو فاصله نزدیک همدیگه هستن، اینا رو برای یه مدتی اگر متوقف بکنن، معمولا 3-4 هفته اینا رو متوقف کنن اصلا اپیدمی از بین میره. برای اینکه شما به اصطلاح این سیکل اپیدمی رو میبریدش، وقتی بریده شد دیگه خودش از بین میره. اگه جلوشو نگیرن حالا ادامه پیدا میکنه و دامن تمام کشور رو میگیره. اگه جلوش رو بگیرن با این اقدامات، رفتن بیرون رو محدود بکنن، ماسک بزنن، همه از دست دادن و روبوسی و اینا خودداری بکنن، اگه تمام این کارا رو انجام بدن، مدارس رو برای مدت کوتاهی تعطیل بکنن، 2-3 هفته حداقل، ممکنه در عرض 1 ماه بشه قطعش کرد. ولی البته از جهت دیگه هم خب بعضی از کارها رو نمیشه، یعنی تمام زندگی مردم هم نمیشه مختل کرد، در نتیجه باید یه بالانسی بین این دوتا پیدا کرد. ولی به هر صورت میگم بهترین راه مقابله با اپیدمی همیشه این هستش که ارتباط بین آدم ها محدود بشه و این وسایل محافظ مثل ماسک و اینا استفاده بشه. حتما کار میکنه، چند هفته ممکنه طول بکشه، 2 ماه طول بکشه، ولی اپیدمی قطع میشه.
جواد امان میکروبیولوژیست و متخصص بیماری‌های عفونی در واشنگتن، نظرها و دیدگاه‌های خود را می‌توانید با رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره تلفن 2042-21-12-21-12. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای سید علی خامنه‌ای، خلیفه خلافت جمهوری اسلامی، کشور به چنان حال و روزی افتاده است که در قرن 21 با طب سنتی و اسلامی 14 قرن پیش، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیت رهبری و حوزه‌های علمیه را با اسپند، انبرنسا و سرگین ضد عفونی می‌کنند.
با سلام، تمام مقصر این اومدن بیماری در داخل کشور سپاه پاسداران و همینچنین شرکت ماهان، اینا هستن که واقعا بی تفاوت و واقعا به صورت چندشاوری با سماجت رفتن از چین مسافر رو بردن و کشور رو خلاص دوشاری درگیر این بیماری کردن.
100% مردم ایران را دوست دارن، ولی تو رو نه. با 30% تقلب میخوای گماردگان و بله قربانگویان و دست نشاندگان خودت رو وارد مجلس بکنی. ویروس کرونا هم حاصل تحصیل آخوندهای چینی ساکن قم که توسط رهبری موقت و دیکتاتوری چون تو اداره میشود. زمینه کارنامه‌ات بی ارزش شدن پول ملی و 40 سال ویرانی ایران. البته شما رکورد زدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش ها را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در واکنش به قرار گرفتن دوباره ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا همان FATF در سخنانی بدون نام بردن از نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی فعالیت می کند گفت که باید پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه خود به خاطر قرار دادن ایران قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF باشد. در گفتگویی که با احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد داشتم، ارزیابی او را از این انتقاد رئیس جمهوری اسلامی پرسیدم. احمد علوی:
البته باید گفت که آقای حسن روحانی از ابتدای این فرایند با شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت دارای مکاتبه و ارتباط بوده و طبیعتاً اطلاعات کافی داره و از منظر بیرونی هم که ما نگاه میکنیم دلایل متعددی وجود داره که بگیم این به اصطلاح موضع‌گیری مجمع تشخیص مصلحت کارشناسانه نبوده. چرا؟ به دلیل اینکه بنا به اون استدلال‌هایی که در رسانه‌های حاکمیت هم مطرح شده، مهمترین استدلال مجمع تشخیص مصلحت برای خودداری از پیوستن به FATF این بوده که در صورتی که ایران بپیونده به این کنوانسیون، اون موقع نمیتونه کمک بکنه به نیروهای نیابتیش در منطقه. خب این دلیل اساسا میشه گفت که دلیل کارشناسانه نیست، بلکه دلیلی است که به هر حال محورهاش میتونه ایدئولوژیک، سیاسی یا حتی فرقه‌ای باشه. بنابراین اگر تنها به این استدلال اکتفا کنیم، این استدلال تایید میکنه این نظر رئیس قوه مجریه رو مبنی بر اینکه ملاحظات مجمع تشخیص مصلحت به جای اینکه کارشناسی باشه بیشتر از اون نگاه فرقه‌ای و سیاسی و حتی میشه گفت ماجراجویانه در منطقه در میاد تا یک نگاه کارشناسانه دقیق. چرا؟ برای اینکه به هر حال بنا به اجماع خود کسانی که کار کارشناسی کرده بودن به روی این لوایح، این لوایح نمیتونست مشکل اساسی اقتصاد ایران را حل کنه، منتها میتونست از این که منافذ بیشتری از به اصطلاح جریان مالی و سرمایه ورود و خروج سرمایه به ایران به اصطلاح بسته بشه رو مانعش بشه.
آقای علوی، ممکنه کوتاه برای ما بفرمایید که عواقب در لیست سیاه قرار گرفتن دوباره ایران چی هست و چه سناریویی در انتظار جمهوری اسلامی است با توجه به این انتقادی که آقای روحانی کرده؟
اگر نظری بیفکنیم بر زمینه و شرایط فعلی ایران، خب تحریم‌های سنگین متوجه ایرانه و اون منافذ کوچکی هم که باقی بود برای معامله ایران با جهان خارج الان با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF بسته میشه. بنابراین باید انتظار داشت که شرایط دشوارتر بشه برای ایران، نه تنها در زمینه همکاری با کشورهایی که به هر حال تحریم‌ها رو پیروی می‌کنن، بلکه حتی کشورهایی که دوست ایران تلقی می شدن مثل فرضاً روسیه یا چین یا کشورهای دیگه، حتی عراق، که به هر حال اینها گفتن که با توجه به شرایط فعلی همکاری با ایران دشوارتر خواهد شد برای اونها.
حسن روحانی اینقدر دیر این موضوع رو اعلام کرده، در صورتی که ایران دو سال تقریبا از سوی FATF وقت داشتش که تصمیم گیری بکنه، به نظر شما چرا اینقدر دیر؟
حسن روحانی مایل نیست که مسائل رو به شکل اصولی حل بکنه با مجمع تشخیص مصلحت و خودش هم البته عضو این مجمع هست. بیشتر متوجه این بوده که با سیاسی کاری و دادن امتیاز یا گرفتن امتیاز مسئله رو خونسا بکنه. الان که در به اصطلاح پله آخر و مرحله نهایی قرار گرفته و امیدی نداره که از این راه ها مسئله رو حل کنه، اقدام کرده به این موضع گیری.
ارجبی احمد علوی در خصوص انتقاد حسن روحانی در واکنش به بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جشنواره فیلم برلین که این روزها در این شهر جریان دارد اکنون به نیمه های خود رسیده و امسال در این جشنواره چند فیلم ایرانی هم شرکت دارند. همکار ما بابک قفوری‌آذر که در محل جشنواره حضور دارد، ساعتی پیش گزارشی از این جشنواره ارسال کرد که دعوت می‌کنیم به این گزارش توجه فرمایید.
جشنواره فیلم برلین این امسال 78 در حال برگزاری، این دوره به ویژه زیر سایه بحران انتشار ویروس کرونا قرار داده که تا حدودی بر استقبال از برنامه‌های جشنواره و حضور مهمانان خارجی تأثیر گذاشته و میشه گفت که به نسبت دوره‌های پیشتر با جشنواره به نسبت خلوت‌تر روبرو هستیم. از ایران تا کنون دو فیلم در جشنواره به نمایش درآمده، فیلم نامو ساخته نادر سایی‌بر و فیلم یلدا ساخته مسعود بخشی. هر دوی فیلم‌ها مضامین اجتماعی دارن، هرچند هر با رویکردهای متفاوتی ساخته شده. فیلم نامو که جعفر پناهی هم در جریان ساختش به عنوان نویسنده فیلم نامه و تدوینگر به چشم می‌خوره، مضمونی مرتبط با مسائل اجتماعی ایران داره و تا حدودی به نگاه‌های امنیتی در ایران و ناامنی که شهروندان مختلف از زیر حضور ماموران امنیتی در زندگیشون دارن تا حدودی می‌پردازه. ولی فیلم یلا فیلمی است که از جریان اصلی تولید سینمای ایران بیرون اومده، پیشتر در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده و عوامل فیلم هم در ایران اینجا در برلین حضور دارن. اصلی ترین حضور ایران در برلین اما به فیلم شیطان وجود نداره، ساخته محمد رسولوف برمی‌گرده، فیلمساز معترضی که همچنان اجازه خروج از ایران نداره با وجود همه درخواستایی که در روزهای گذشته از مسئولان قضایی و امنیتی ایران شد که اجازه بدن آقای رسولوف بتونه برای نمایش فیلمش به برلین. هنوز این امکان فراهم نشده، مشخصا نیست از عوامل فیلم آیا در جشنواره حضور پیدا خواهند کرد یا نه. شنیده ها چیزی که با فیلم بسیار متفاوتی از جانب آقای رسولوف روبرو خواهیم بود. این فیلم آخرین فیلمی است که در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین امسال به نمایش در میاد و بعد از اون مراسم اختتامیه یک روز بعدتر برگزار خواهد شد. برنامه ریزی فیلم برای نمایش در روز اختتام در عنوان فیلم پایانی هم تا حدودی الان بحث انگیز شده که شاید شانس بالایی داشته باشه این فیلم برای دریافت جوایز از این جشنواره معتبر بین المللی.
بابک غفوری آذر از جشنواره فیلم برلین گزارش میداد. باز میگردیم به موضوعات حول محور حضور ویروس کرونا در ایران. یکی از شهروندان مقیم قم در گفتگو با رادیو فردا میگوید مادر 83 سالش بر اثر بیماری مشکوک به کرونا درگذشته است. او از نحوه رسیدگی به مادرش از سوی مراکز و مسئولان درمانی گله میکند. وی میگوید به رغم آنکه 9 نفر در خانه ما با هم زندگی می‌کردند، از هیچ کس آزمایش گرفته نشد و فقط پرسیدند سرفه می‌کنید یا نه و بعد مرخصشان کردند. او که خواسته است با نام رضا معرفی شود در گفتگو با هومن عسکری درباره بیماری مادرش و مشاهداتش چنین می‌گوید:
ما مادرمون سنش بالا بود اما اصلا به این چنبان مادر رو بیرون از منزل نمی بردیم. به این چنبان مادر ما بیرون از منزل نبود، داخل منزل ظاهرن. حالا ایشون سینش درد می گرفت و تنگ نفس داشت و من خودم با داروهای گیاهی اینا اینو درمان می کردم و شب تا صبح بالا سر مادرم بودم و صبح بهتر شده بود اما برای بعد از روز به من تماس گرفتن که مادر حال خوبی رو هایی تیمارستان ما انتقال دادیم. رفتیم اول برادر اینا بردن سینه، از اونجا ها انتقال دادن به گفتن شرایط ما نمیدونید در انجام بدیم به برای تیمارستان کامکار بردیم. بیمارستان دو تا بیمارستان در استان قم که برای کرونا گذاشتن، یکی بیمارستان کامکار یکی هم فرغانی. ما بردیمش کامکار گفتن کاملا بیمارستان پره و جا نداریم به بایدش فرغانی. ما مادر رو برای ساعت 6 بود بردیم بیمارستان فرغانی و اونجا بستریش کردیم و اولش که پذیرش این انجام دادیم اینا شرایط رو پرسیدن و گفتیم شرایط تنفس و اینا چیزها داره که ما بستریش کردیم و اینا بردن طبقه 4 و قرنطینه کردن و ما تقریبا ساعت 9 شب بود که مادر دیگه بستری شد تا کارش انجام دادیم. فردا برای چون هیچ اطلاعات اون نداشتی که مادر چه وضعیتی داره یا نه، من خودم روزی کردم به بیمارستان و پرسیدم که وضعیت چجوره. مادر گفتن مادر شما رفته به کما و هرچی ما تلاش کردیم برای ساعت 10:30 بود که دیگه از دنیا رفت.
مادر شما چند سالشون بود؟
تقریبا 83 سالش مادر ما بود.
خب ایشون از منزل که بیرون نرفته بودن، آیا شما میدونید که از چه طریقی مبتلا شدن به ویروس کرونا؟
والا از این که بخواییم دقیق بگیم، ما متاسفانه اینه که شما بگیم وقتی شرایط ها دیو چین، کشور چین پیدا کرد، در این هم موقع آزمایش رو میگرفتن و معلوم میشد که این آزمایش کرونا هست یا نه. ولی ما توی استان قممون هنوز این شرایط رو نداریم. الان یه آزمایشی که میخوان بگیرن میگن 14 رو میشه تا جوابش بیاد، بعد میارن تهران. امکاناتی رو هنوز نگرفتن. این وقتی یه شرایط حاد رو یه جایی رو پیدا میکنه، اینا باید همه تحقیقات رو تو اون بیمارستان، تو اون مرکز، تو اون استان بگذارن و انجام بدن. ولی الان با این شرایط میگن 14 رو میشه تا جواب بیاد. خب اگه بیماری کرونا که میگن 3 روز تنفسی رو قطع میکنه که به 14 رو دیگه اثری نداره، بعد 14 رو که میگه مادر یا بستگان کسی فوت میکنه دیگه اثری نداره که شما بخوایی این کار رو انجام بدی. اینا باید به نظر من میگم، حالا خودتون میدونن، اینا باید دم دسته هاشون رو میوردن در استان مستقر میکردن و میدونستن تشخیص بدن و اون چیز آنتیبیوتیک که اون چیزی که نیاز داره رو ببینن به اون بیمار بزنن. خب ولی متاسفانه اینا که نبود، ما مادرمون پس ساعته بگم دوانیم که صبح رفتن دیگه تموم شده به هم دختن.
خب آقا رضا، شما در منزل شما چند نفر زندگی میکنن؟
در منزل ما تقریبا من آخری اون برادر اون طبقه بالا میشه، من اتاقای این طرف میشینم و مادرم این بر بودش، مادرم تنها بود. خب ببین خونه ما یه خانواده شلوغیه، خب رفت اومد زیاد پیش بوده. این میخوام بگم از کسی منتقل شده، نمیدونم دقیق بگم که از کسی منتقل شده یا نه، و مسلما از یک جا انتقال پیدا کرده. تقریبا 9 نفر توی خانواده زندگی میکنید.
خب این 9 نفری که در یک خونه زندگی میکنید، در یک ساختمان زندگی میکنید و مادرتون هم اونجا حضور داشتن، آیا کادر پزشکی بیمارستان به شما چیزی گفتن در ارتباط با اینکه باید قرنطینه بشید یا دارویی به شما دادن؟
من داخل بیمارستان همین متذکر شدم و گفتم فلانی و رفتم بلو سوپروایزر و گفتم شرایط منزل ما این بوده، ولی هیچ کدومشون متاسفانه هیچ عکس‌العملی نشون ندادن و به خدمت شما عرض کنم تا حتی من گفتم من توی خانواده با 9 نفر دارم زندگی میکنم، آیا آزمایش نمیخوایی اما میگیدی؟ گفتم سفره نمیکنی؟ گفتم حالا مثلا اینا این سال دو تا از این سالا کردن و گفتم برو مشکلی نیست. ولی من فکر میکنم این کار اشتباه هست. من میگم باید من نوعی که تو اون خونه زندگی میکردم و پرستار مادرم بودم، من از من آزمایش میگیدم و از کرگر منو اگر خدایی نکرده دوری بودم تحت درمان قرار بگم، ولی این کار انجام نشده. و در بیمارستان های ما واقعا من نمیدونم بگم وضع اصطبناکی اصلا قابل مقایسه نیست و نمیتونیم کنترل کنن و از کنترلشون ساقط شده. چرا از کنترل ساقط شده؟ این دلیل که اینا میخواستن به خاطر این که اینا میخواستن برای 22 بهمن یا بیان برای رایدیزی در خفقان بذارن، ایچی نگفتن و بتونن مردم رو بکشن پای صندوق ها یا تو خیابون. این ویروس خیلی راحت با یک سرماخوردگی کوچک انتقال پیدا کرده و ویروس داره افتضاح شده تو استان. واقعا دیگه از همه دیگه کمک دیگه این طورتی برده میاد.
بله شما وقتی که مادرتون رو بردید بیمارستان، گفتید که ایشون رو به طبقه 4 بیمارستان منتقل کردن و قرنطینه‌شون کردن. بله. خب
بله.
شما آیا شما به طبقه 4 رفتید؟ آیا اونجا کسان دیگری رو دیدید؟
اینا تا طبقه همکف ارباب روزو میتونن تشکیل بدن، ولی طبقه اونجا رو کامل بسته بودن. فقط اونا که لباسهای مخصوصی داشتن میرفتن. خب اینا میدونستن برم یا کسی میخواست چیزی برسونه به بیمار، باید حتما اسمشون این مشخصات مینوشت که بدن به بیمارا. اونطورم که نبود که هر کس بخواب بذارم برم بالا، ولی با این همه شر، با این همه تفاصیل که گفتم شرایط خوبی نیست و نمیتونیم قابل مقایسه نیست. یک میلیارد جمعیت در این تلفات داد. ما بیش از اینا میدیم چون امکاناتشو نداریم، چون ندونستیم. ما باید همه دروازه‌های شهر چهار طرف پنج طرف همه دروازه‌های هر شهری بسته بشه و همونجا خفقانش کنن، خفش کنن، ولی داره عبور و مرور راحت انجام میشه و هیچ کم ادای این شخص نمیدسته و اینا از کنترلشون ساقطه.
آقا رضا، شما آیا پیکر مادرتون رو از بیمارستان تحویل گرفتید؟
من بله ما مشکلاتی که پیش اومد و اینا خلاصه پیکر خودم اونجا رفتم تحویل گرفتم. من به تحویل خودم که ندادم، فقط من رفتم اونجا یه جنازه رو زیپش رو باز کردم، یک لحظه من جنازه رو دیدم مادرم بود و زیپ رو بستم و انتقال دادم به بهش محصومه قوم و از اونجا من به خدمت شما از کنم که پیکر رو میخواست که پردیم. حالا با اون شرایط خواست که گذاشته بودن چون نمیذارن داخل شهر بیاد، داخل شهر نبود و یه قبلای رو انتهای قبلستان انتهاییه شده بودن و داخل اون با ترابی که بخشوشی که رو شده بودن جنازه رو میدادن داخل قبل. ولی خب استانداردی نداشت این که بخواد کسی، به نظر من بعد اونجا چهار پنج نفر رو میگذاشتن با لباس های مخصوص این کار و خیلی ما قضای اونجا آشنا باشن و بتونن کاری انجام بدن. به من میگفتن برو تو قبل، گفتم آقای محترم بحث من نیست تو بعد. گفت من یکی اونجا بود، گفت من یک نفر رو میشتم، گفت شما به اعتماد رفتی نداره. گفتم آقای محترم اینو بعد خود دولت، خود اون شهردار، خود اون استاندار، خود اون فرماندار چند نفر رو بذاره با لباس های مخصوص اینو خاک کنن، نباید من نوعی برم دوباره به جنازه نزدیک بشم و اینا جنازه خاک کنم، چه وقتی جنازه رو بدون شستشو هست و اینا. فقط یه مسلمی که حالا تیممی که انجام میدن و خوش خوش خاک میکنن دیگه، کفن اینا نداره اینجور چیز مثلا اینا.
پس از گفته های این شهروند ایرانی ساکن قم، آخرین بخش این مجله نیمه شب رادیو فردا گزارش ورزشی است با حبیب روشنزاده.
ویروس کرونا گریبان کل ورزش ایران را گرفت و مسابقات ورزشی در داخل کشور لغو شد. در خارج هم کویت میزبانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری ها کشور کویت حاضر نشد میزبانی دیدار تیم های پرسپولیس و التعاون عربستان را در هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا قبول کند. ساعتی پس از لغو برنامه این مسابقه از سوی کویت در تهران اعلام شد امارات متحده عربی میزبانی این بازی را در دبی قبول کرده است. مسابقه پرسپولیس با التعاون عربستان روز دوشنبه 12 اسفند ماه در دبی برگزار می شود. اما هدایت ممینی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در مصاحبه با خبرنگاران به نقل از وزارت ورزش و جوانان از لغو تمامی مسابقات از روز دوشنبه به مدت 10 روز خبر داد.
وزارت ورزش اعلام کرده بود کلیه مسابقات ورزشی از امروز دوشنبه به مدت 10 روز فعلا تعطیل هستش و حالا بقیه بعد از 10 روز هم فکر کنم تصمیمات شاید جدیدتری اگه لازم باشه گرفته بشه، ولی مسابقات تعطیل شدن. از این ممکنه به نظر من این داستان طولانی تر بشه، ولی فعلا که 10 روز موقتا اعلام شده.
مسابقات تور جهانی والیبال ساحلی هم که قرار بود از روز 13 اسفند ماه با شرکت 24 تیم در بندر عباس برگزار شود لغو شد. به دنبال عدم برگزاری مسابقه تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، روز دوشنبه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از هر دو باشگاه خواست ظرف 48 ساعت دلایل خود را به این کمیته ارسال دارند. سپاهان باید بگوید به چه دلیل رأس ساعت مقرر در زمین مسابقه حاضر نشده و همچنین در مورد سوء رفتار تماشاگرانش خارج از استادیوم نقش جهان توضیح دهد. از پرسپولیس هم خواسته شده دلیل ترک استادیوم را اعلام کند. ستاد پیشگیری از سرایت ویروس کرونا دستور داده بود دیدار سپاهان با پرسپولیس در اصفهان بدون حضور تماشاگر برگزار شود. سپاهان و طرفدارانش به خاطر محرومیت از حضور تماشاگران در ورزشگاه خواهان لغو مسابقه و موکول شدن آن به زمان دیگری بودند. همین امر باعث بروز اختلاف میان دو تیم شد و عدم برگزاری مسابقه. حالا پرسپولیس مدعی است باید 3-0 برنده اعلام شود. خبرگزاری مهر در رابطه با ماجرای سپاهان پرسپولیس در گزارشی تحلیلی از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خواسته است استقلال و عدالت خود را نشان دهد. در غیر این صورت در این فوتبال نیم بند سنگ روی سنگ بند نمی شود. این خبرگزاری در پایان می نویسد حال فوتبال خراب است، از این خرابترش نکنید. و سه شنبه شب دو مسابقه دیگر از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار خواهد شد. در لندن چلسی میزبان بایر مونیخ است و در ایتالیا بارسلون به مصاف تیم ناپل می رود.
با سپاس از حبیب روشنزاده از شما شنونده ارجمند نیز سپاسگزاریم که مجله نیمه شب را با ما دنبال کردید. کیان منوی هستم، همراه با همکارانم لحظات خوب و خوشی را داشته باشید.